ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 28 دی ماه 1396 به وقت ایران برابر با 18 ژانویه سال 2018 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش هایی که همکارانم تهیه کردن براتون. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به رؤوس مطالبی که در این مجله خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که از نمایندگان دمشق و اپوزیسیون سوریه برای مذاکره در وین دعوت کرده است. آقای دمیستورا در بیانیه این نشست را که قرار است هفته آینده در دفتر سازمان ملل در پایتخت اتریش برگزار شود، نشستی ویژه توصیف کرد. در این بیانیه با اشاره به قطعنامه 2254 سازمان ملل تاکید شده که نمایندگان دو طرف با آمادگی کامل برای تعیین قانون اساسی و برگزاری انتخابات تحت نظر سازمان ملل به وین بروند. این نشست چند روز پیش از مذاکرات صلح سوچی به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد که قرار است دو هفته دیگر صورت بگیرد. پس از 8 بار مذاکرات دو طرف، نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن تا کنون به صورت رو در رو با یکدیگر مذاکره نکردند، چرا که اپوزیسیون خواستار کنار رفتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت هستند. در ایران باقر نمازی زندانی 81 ساله ایرانی آمریکایی به خاطر افت فشار خون و ریتم غیرعادی ضربان قلب از زندان اوین به بیمارستان فرستاده شد. بنابر اعلام وکیل باقر نمازی، او ابتدا روز دوشنبه به بیمارستان اعزام شد، اما آن بیمارستان دارای تجهیزات کافی نبود و به زندان برگردانده شد. و اما روز سه‌شنبه بار دیگر به بیمارستان دیگری در تهران فرستاده شد و اکنون تحت درمان قرار دارد. آقای نمازی طی یک سال گذشته 4 بار به بیمارستان اعزام شده است و در شهریور ماه گذشته به توصیه پزشکان دستگاه تنظیم ضربان قلب موسوم به پیس میکر برای او نصب شد. جارد گنسر، وکیل نمازی ها در آمریکا و بنیانگذار نهاد فریدام ناو، خواستار آزادی سریع باقر نمازی به دلایل انسانی شد. باقر نمازی از کارمندان سابق یونیسف در پی زندانی شدن پسرش سیامک در ایران حدود 2 سال پیش برای ملاقات با او به تهران رفت، اما بازداشت شد و هر دوی آنها به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان محکوم شدند. در خبر دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر لزوم اصلاح توافق هسته‌ای و توقف برنامه موشک‌های بالستیک ایران می‌گویند که تهران به هیچ وجه درباره برجام و برنامه موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر ولایتی عضو تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر ایران روز چهارشنبه گفت ادعاهایی که رئیس جمهوری آمریکا دارد به هیچ وجه مورد قبول جمهوری اسلامی نیست. به گفته وی، خواسته آمریکا بازدید از مراکز نظامی ایران بوده است، اما نه به آنها و نه به هیچ کس دیگر اجازه داده نخواهد شد که از این مراکز نظامی که به حقیقت به گفته وی مراکز حساس دفاعی ماست بازدید کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تعیین یک مهلت 120 روزه به کنگره ایالات متحده و اتحادیه اروپا، خواستار بازنگری در برجام و اصلاح آنچه ایرادهای این توافق نامیده است شد و روز 22 دی ماه اعلام کرد که برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های ایران را در راستای توافق اتمی تمدید می‌کند. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها رو از فرهنگ قوی میشنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله نیمه شب. مقامات جمهوری اسلامی ایران کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی رو منکر میشن و میگوین که نیروهای انتظامی بدون اسلحه در خیابانها حاضر میشدن. گزارش خواهید شنید در این باره.
این شلیک ها عمدتاً توسط نیروهای سپاه، بسیج یا لباس شخصی های امنیتی انجام میشه تا دست حکومت برای این کار بازتر باشه.
ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعه در قم نیز از سخنان اخیر حسن روحانی که گفته بود از امام زمان هم می شود نقد کرد، انتقاد کرده است. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. سرنوشت توافق هسته‌ای یا برجام همچنان مایه گمان زمینه‌های مختلف در داخل و خارج ایرانه و این روشن نبودن آینده به وضعیت اقتصادی ایران لطمه می‌زنه. گزارشی در این زمینه خواهید شنید.
بهترین کاری که ایران میتونه بکنه این است که مسائلش رو با دنیا و به خصوص با آمریکا حل و فصل کنه اگر واقعا میخواد پیشرفت اقتصادیش بشه.
پس از آنکه آمریکا اعلام کرد 65 میلیون دلار از کمک‌های خود را به آژانس ملل متحد برای کمک به فلسطینی‌ها متوقف می‌کنه، سازمان ملل اعلام کرده است که این اقدام موجب بحران در ارائه خدمات به مراکز آموزشی و درمانی فلسطینی‌ها خواهد شد. جزئیات بیشتری در این زمینه خواهید شنید. بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که اقتصاد ایران در نیم سال نخست امسال حدود 4.5% رشد داشته. این آمار تا چه حد نزدیک به واقعیت؟ گفتگویی با یک اقتصاددان. استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از نمایندگان اپوزیسیون و دولت سوریه برای نشستی در وین دعوت به عمل آورده. این نشست آیا راهی به صلح خواهد برد؟ گفتگویی در این زمینه با یک تحلیلگر.
من فکر میکنم که نه مذاکرات سوچی و نه مذاکرات به اصطلاح سازمان ملل چه در ژنو چه در وین شانس چندان موفقیتی داشته باشند.
محاکمه یک ایرانی در آلمان که متهم ماشین چاپ برای تولید اسکناس تقلبی برای نهادی در ایران فرستاده است. جزئیات بیشتری در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. مقام‌های رسمی ایران بعد از گذشت چندین روز از اعتراض‌های اخیر در ایران وجود معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی رو منکر میشن و از طرف دیگه برخی هم از اجبار بازداشتی‌های اخیر برای مصرف قرص‌های خاص در داخل زندان خبر میدن که در شبکه‌های اجتماعی یک نماینده مجلس هم منعکس شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
بازداشت‌ها، خودکشی یا مرگ در دوران زندان و بازداشت، کشته و زخمی شدن معترضان از سوی نیروهای امنیتی و یا غیر آن به مهمترین موضوعهای چالشی بعد از اعتراضهای اخیر در ایران تبدیل شده است. اگرچه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده 25 تن در جریان اعتراضهای دیماه 96 در خیابان کشته شدند، اما فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه گفت در جریان این اعتراضها هیچ مأمور پلیسی سلاح جنگی نداشته و در صحنه نیز هیچ مورد کشته شده نداشتیم. حسین اشتری از آن به عنوان پروژه کشته سازی یاد کرده و چند روز قبل نیز این ماجرا را مشکوک دانسته بود.
پروژه کشته‌سازی است که راهبرد دشمنان ما در خارج از کشور هست. افرادی شناسایی شدند که خارج از این جمع بودند، با سلاح گرم یا سرد به مردم حمله کردند، به مأمورین حمله کردند و تعدادی هم کشته شدند که اینها مشکوکه.
در روزهای گذشته نیز غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز همانند حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی از تعبیر دشمن استفاده کرده بود که به گفته او مثل فتنه 88 قصد کشته سازی دارند. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر سیاسی در آلمان.
یه بخش حرفای سردار اشتری درسته، ماموران ناجا چه پلیس امداد چه گارد ویژه با سلاح جنگی بیرون نیامدند. این شلیک ها عمدتاً توسط نیروهای سپاه، بسیج یا لباس شخصی های امنیتی انجام میشه تا دست حکومت برای این کار بازتر باشه. در اعتراضات سال 88 هم همین شد. ندا آقا سلطان با سلاح سازمانی کشته شد، مردم ضارب رو گرفتند، کارت شناساییش رو هم دیدیم. با این حال باز حاکمیت گردن نگرفت که هیچ. یک سال بعدش صدا و سیما اساساً سناریو ساخت که او خودش رو به مردن زده، بعداً در آمبولانس توسط یک خبرنگار خارجی کشته شده. سال 1377 هم همین ماجرا تکرار شد. گفتن مخالفان نظام مردم رو میکشند، گردن حکومت میندازند. بنابراین این واقعیت تلخ اینه که جمهوری اسلامی اصلا مسئولیت پذیر نیست. خورشید رو در روز روشن انکار میکنه و در این ساختار فعلی به گواه تجربیات قبلی راهی برای احقاق حقوق این کشته شدگان مظلوم وجود نداره.
علاوه بر پرونده کشته شدگان در اعتراض‌های اخیر، توییت محمود صادقی نماینده تهران هم روز گذشته خبرساز شد که نوشته بود طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده‌اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حالشان را بد می‌کرده. آقای صادقی توضیح بیشتری در این باره نداد، اما علیرضا آوایی وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که گفته شده به زندانیان قرص داده شده، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت چنین چیزی به ما گزارش نشده، اما باز هم پیگیری می‌کنیم. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
صحبتی که آقای صادقی نماینده تهران در مجلس مطرح کرده خب واجد گزاره و ادعاهای مهمی هست. طبیعتاً ایشون به عنوان نماینده مردم که پیگیر حقوق اساسی و مدنی شهروندان باید باشه و به ویژه بازداشت شدگان راهپیمایی‌های اخیر، در ارتباط با خانواده معترضینی که بازداشت هستن داده‌های موثق یا شنیده‌های نگران کننده‌ای رو داشته که اینها رو علنی کرده. خب به داوری نهایی در رابطه با ساعت و سقم گزاره مطرح شده خیلی سخته و نیازمند تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقلی هست که گزارش و ارزیابی اون مورد تایید و قبول جامعه و افکار عمومی قرار بگیره، و این نشون میده که تا چه اندازه دستگاه قضایی و به ویژه نحوه مواجهه قضایی امنیتی با شهروندان معترض پرسش برانگیز و دارای ابهام هست، که خب البته این دست اخبار به نوعی مفروض دونسته میشه یا مورد استقبال و توجه قرار میگیره.
در ماه‌های گذشته نیز حمید بقائی معاون دولت محمود احمدی نژاد هم هنگامی که مهدی خزعلی فعال سیاسی منتقد بازداشت شده بود، در تلگرام خود به او توصیه کرد از خوردن داروهای بینامونشان در صورت بستری شدن در زندان اوین جدن خودداری کند. خانواده بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هم در همان دوران از اجبار زندانیان به استعمال داروهایی که اثرات جسمی و روانی فراوان بر روی مصرف کننده آن دارد به شدت ابراز نگرانی کرده و نسبت به اعترافگیری تحت فشار و آزار در شرایط غیرعادی از جمله استعمال داروهای خاص به شدت هشدار داده بودند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس:
اصولاً وقتی که یه عده‌ای رو به اتهام‌های سیاسی به قول خودشون امنیتی بازداشت میکنند، در مدت بازداشت بازداشته‌ها نه دسترسی به وکیل دادگستری دارند که بتونن در حال با او مشورت بکنند، در بسیاری از مواقع با خانواده‌اش هیچ‌گونه تماسی ندارن. بنابراین به مجردی که اتفاق میفته، حالا چه مرگ باشه چه خودکشی باشه، خب مسلم است که خانواده‌ها نگران میشن از وضع زندانی‌هاشون. ولی اون چیزی که مسلم شده، یعنی من خودم بارها و بارها با کسانی که در گذشته زندانی به سیاسی بودن مصاحبه کردم، گفتگو کردم، نستش که در طول بازجویی به زندانی ها به قول خودشون دواهای آرام بخش میدن و اونم میگن دکتر تجویز کرده برای اینکه اونها بتونن بهتر بخوابن، بر اعصابشون مسلط باشن. این دیگه موضوع شایعه نیست، یه موضوعی نیست که مثلا خانواده های بازداشت شده ها الان یا سال 88 گفته باشند. در شهادت هایی که ده ها زندانی سیاسی به ما دادن، این موضوع مسلم شده، تایید شده.
در سال 88 برخی از وبسایت‌های خبری از قول مادر هنگامی شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نوشتند که وقتی دخترش را در زندان دیده به او گفته مقاومت کن و علیه خودت اعتراف نکن، اما هنگامی شهیدی به مادرش گفته اینجا قرص‌هایی به من می‌دهند که ذهنم کاملا خالی می‌شود و نمی‌توانم به چیزی فکر کنم. در اوایل سال 1391 نیز وبسایت دوچوله هم نوشت که گمرک آلمان در بن از صادرات 2.5 کیلو داروی اعترافگیری تیوپنتال به ایران جلوگیری کرده است. بر اساس این گزارش، این محموله که تحت عنوان دارو راهی ایران میشد، از جمله می توانست در بازجویی و اعترافگیری مورد استفاده قرار گیرد.
مقامات جمهوری اسلامی وجود معترضان کشته شده به دست نیروهای امنیتی رو منکر میشن. گزارشی بود از وحید پوروستاد. همچنان در ایران نقد سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفته بود حکومت امام زمان رو هم میشه نقد کرد، این روزها از سوی برخی تشکلها و شخصیتهای شناخته شده در جمهوری اسلامی به گوش میرسه و در تازه ترین مورد ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعه در حوزه علمی قم از این سخنان حسن روحانی انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه میگوید امامان شیعه خط قرمز هستند و به گفته او معصومیت آنان از خطا و اشتباه از مسلمات تشیع است. او این سخنان را روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره امامان شیعه بیان کرد. حسن روحانی 18 دی ماه در یک سخنرانی گفته بود که از همه باید انتقاد شود و اگر یک وقتی امام زمان هم ظهور کرد آن وقت هم می شود نقد کرد.
ما در کشور معصوم نداریم. حالا یه وقتی امام 12 اگر ظهور کرد اون وقت هم میشه نقد کرد. پیغمبر هم اجازه نقد میداد. دیگه بالاتر از پیغمبر که ما دیگه نداریم در تاریخ که.
برخی روحانیون سنتی و محافل نزدیک به اصولگرایان بعد از بیان این موضوع از سوی آقای روحانی گفتند که این سخنان در تعارض با مذهب شیعه است. محمد جواد اکبرین، دینپژوه مقیم فرانسه، درباره موضوع نقد پیامبران و امامان بر اساس متون مذهبی شیعیان میگوید:
اصل ماجرا به ویژه در عقاید کلامی شیعه باید در خطبه 216 نهج البلاغه امام علی جستجو بشه. اونجا به صراحت ایشون از مردم میخواد که او رو نقد بکنن و حتی توضیح میده. مثلا میگه من فراتر از خطا کردن نیستم. من از پیامدهای کارهام در امان نیستم. این عین این جملاته. برخی از نهادهای شیعی به طور مشخص وقتی به قدرت رسیدن ترجیح دادن که این نگاه رو که در خطبه 216 هست در واقع به اون چه که خودشون میخوان نزدیک بکنن و نتیجه این چیزیست که ما امروز در گفتمان رایج جمهوری اسلامی میبینید.
حالا ناصر مکارم شیرازی در تازه ترین واکنش به حسن روحانی گفته که شما بگویید کسی در ایران معصوم نیست و همه قابل نقدند. دیگر چه کار به امام زمان و معصومین دارید و بیان آن چه ضرورتی دارد؟ به تازگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم در بیانیه از اظهارات حسن روحانی درباره معصومیت امامان شیعه انتقاد کرده و آن را نفی عصمت پیامبر اسلام و امامان شیعه و مخالفت صریح با اسلام و تشیع دانسته بود. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از تشکل‌های محافظه‌کار و پرنفوذ در ایران محسوب می‌شود و دبیر آن محمد یزدی از روحانیون اصولگراست. اما از دیگر سو و در پی این واکنش ها دفتر ریاست جمهوری در بیانیه ای اعلام کرد که سخنان حسن روحانی به صورت هدفمند تخطی و تحریف شده است. در همین رابطه جواد اکبرین میگوید جریانی با بزرگ نمایی سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران قصد دارد صلاحیت فقهی او را زیر سوال ببرد.
من فکر میکنم یک جریانی امروز نگرانه که مبادا همونطور که رئیس جمهور وقت یعنی آیت الله خامنه ای بعد از آیت الله خمینی به صرف اینکه عضو مجلس خبرگان بود به رهبری رسید، نگران این جریان که آقای روحانی هم بعد از درگذشت آیت الله خامنه ای احتمال رهبری او مطرح بشه.
برخی از مراجع تقلید و روحانیون شیعه معتقدند که پیامبران و امامان شیعه ممکن است دچار سهو، خطا یا فراموشی شوند و این موضوع ربطی به معصومیت آنان ندارد و با گناه متفاوت است.
از حکومت پیامبران و ائمه می شود نقد کرد یا نه؟ گزارش بود از بنیامین صدر.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ساعت 18 دقیقه و 15 ثانیه پس از نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رو از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. سرنوشت توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به اضافه 1 یا همان برجام همچنان مایه بسیاری از اختلاف‌ها و گمانه‌زنی‌ها در ایران و در خارج از ایران، در حالی که اختلاف بین آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر پایبندی به برجام از یک سو و اختلاف‌های جناحی در ارزیابی از برجام در ایران آشکار و پنهان همچنان ادامه داره، اتحادیه اروپا میگوید که با ایران در حال بحث بر سر برنامه موشکی است و ایرانی‌ها اما میگویند که گفتگو بر سر برنامه موشکی محاله. گزارشی از جواد کوروشی. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که اعضای این اتحادیه در حال رایزنی برای پاسخگویی به دونالد ترامپ هستند. رئیس جمهوری آمریکا 5 روز پیش در 22 دی ماه گفت آخرین بار است که تعلیق تحریم‌های اتمی ایران را تمدید می‌کند و از شرکای اروپایی واشنگتن خواست که آنچه را که ایرادهای برجام خوانده است برطرف کنند. اتحادیه اروپا اما به رغم تلاش برای حفظ برجام در مورد عدم رعایت حقوق بشر و برنامه موشکی با جمهوری اسلامی اختلاف دارد و مقامات اتحادیه اروپا گفتند که در نشست روز پنجشنبه گذشته 21 دی ماه با وزیر خارجه ایران در بروکسل او را بر سر برخی موضوعات به چالش کشیدند.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی اما روز چهارشنبه در حاشیه یک جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا با اروپایی ها بر سر برنامه موشکی ایران صحبت شده گفت راجع به برنامه موشکی ما هیچ صحبتی نداشتیم و بنا هم نداریم که داشته باشیم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه هم ادعای به گفته او روزنامه فینانشال تایمز مبنی بر پذیرش ورود به گفتگوی فشرده و جدی در موضوع برنامه موشکی و مسائل منطقه‌ای توسط مقام‌های ایرانی در نشست اخیر در بروکسل را شدیداً تکذیب کرد و آن را بی اساس خواند. مجید تخت روانچی معاون سیاسی رئیس جمهور و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است آمریکایی‌ها نباید برای برجام شرط بگذارند یا اولتیماتوم دهند. به باور آقای تخت روانچی اهمیت برجام برای اروپایی‌ها فراتر از مباحث اقتصادی است. روز چهارشنبه عباس عراقچی معاون وزارت خارجه هم در تهران گفت ایران به رغم فشارهای دولت آمریکا روابط اقتصادی خود را با اروپا گسترش داده است.
ما در همین زمانی که آقای ترامپ معلوم نبود که امضا میکنه یا نمیکنه، مذاکرات ما با ایتالیا برای خط اعتباری 6 میلیارد دلاری به سرانجام رسید و 15 ژانویه امضا شد. مذاکرات خط اعتباری 1 میلیارد دلاری اتریش چند ماه پیش امضا شده بود، عملیاتی هم شده.
امیرحسین رضانیا معاون امور بین الملل وزارت نفت هم روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر از دو برابر شدن صادرات نفت و گاز ایران گفت. به گزارش ایلنا، اسقر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به این خبرگزاری گفته است ایران در واریز پیش پرداخت قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس محتاط است، چون با توجه به موضع گیری های آقای ترامپ مبنی بر خروج از برجام باید اطمینان پیدا کرد که این مجوزها تا چند ماه دیگر هم معتبر باقی میمانند یا نه. به گزارش خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه جان لیهی رئیس بخش فروش شرکت ایرباس به این خبرگزاری گفت قرارداد فروش 100 هواپیما به ایران همچنان معتبر است، اما تحویل هواپیماها احتمالاً در موعد مقرر انجام نخواهد شد بلکه بستگی به تأمین مالی قرارداد دارد. کامران دادخواه کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه در بوستون درباره پیامدهای اقتصادی ناروشن بودن سرنوشت برجام به رادیو فردا میگوید تنها راه این است که ایران مسائل خود را با دنیای خارج و به ویژه با آمریکا و اتحادیه اروپا حل کند.
این ناروشنی اثرات منفی داره روی اقتصاد ایران و روی روابط ایران با کشورهای خارجی. کشورهای اروپایی علاقمندند که با ایران روابط داشته باشند، مبادلات انجام بدن، مثلا هواپیما بفروشند، نفت بخرند، غیره، همه این کارا رو انجام بدن. ولی در این حال حاضر نیستن که به خاطر این ماجرا یه مرتبه مسئله مهمی براشون ایجاد بشه از نظر روابط مالی و پولی بین المللی با آمریکا. بنابراین تا زمانی که یک همچین قضیه‌ای وجود داره، یه حالت خطر وجود داره. ایرباس یا هر کمپانی بین‌المللی دیگه شرکت‌هایی هستن که برای بازرگانی دارن کار می‌کنن. بنابراین اگر احساس بکنن که حالا این چند میلیارد دلار پول ممکنه به این حساب ریخته بشه، بعد فردا بگن که اینو نمی‌تونید اینجا تغییر بدید یا اینکه این تحت توقیفه، این مسئله ایجاد خواهد کرد. نکته دیگه هم این است که بعضی کشورها هم هستن که علاقمندن که این ماجرا ادامه پیدا کنه و از مزایای اون استفاده کنن، از جمله مثلا روسیه. بنابراین اون چی که بسیار مهمه برای ایران اینست که از این حالت بیاد بیرون، مسئله برجام رو ترتیب بده که واقعا مسئلهش حل بشه. وگرنه اگر هر روز این خطر وجود داشته باشه، تمام این کمپانی‌ها و تمام این کشورها با احتیاط عمل میکنن. بنابراین بهترین کاری که ایران میتونه بکنه اینست که مسائلش رو با دنیا و به خصوص با آمریکا حل و فصل کنه، اگر واقعا میخواد پیشرفت اقتصادی داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد هشتمین گزارش سه‌ماهه اجرای برجام توسط وزارت امور خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شده است.
ابهام در سرنوشت برجام و تأثیراتش بر ایران، گزارشی بود از جواد کوروشی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه بدیم.
آقای مسئول، چه می‌فرمایید؟ بعد از حق هسته‌ای مردم حق دارن از هوای پاک استفاده کنن. نه، اولویت ما هم حق هسته‌ای نی، اولویت ما شکممونه که گشنه ایم، اولویت ما جوانان که بیکارن. درست هوای پاک حقمونه، ولی اولویت ما اون ثروت ایرانه که دارن میرن به سوریه و فلسطین و اونجا دارن خرج میکنن، بعد جوانه خودمون گشنه و بیکار و معتادن.
پس از اعتراضات اخیر مردمی، همه نگران کهریزک دیگر هستن، اما من نگران فاجعه عظیم‌تر از کهریزکم و دلیل آن و شاهد آن اینه که حتی به نماینده های مجلس هم اجازه بازدید از زندان ها رو ندادن. شرمتان باد ای مسئولین جمهوری اسلامی که برای بقای خود از هیچ رنج و آزاری برای مردم دست بردار نیستیم.
این همه سن و سال ازت گذشته، هنوز که هنوز حرف زدن بلد نیستی؟ به مردم کشور خودت، به جوانای کشور خودت میگی آشغال؟ واقعا برات متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 25 دقیقه و 30 ثانیه بعد از نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که کاهش کمک‌های آمریکا به آژانس امداد و رفاه این سازمان برای فلسطینیان موجب بحران در ارائه خدمات به مراکز آموزشی و درمانی فلسطینی‌ها شده. ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که 65 میلیون دلار از کمک‌های خودش به آژانس امداد سازمان ملل رو متوقف خواهد کرد، ولی بخش دیگری از این کمک‌ها رو به میزان 60 میلیون دلار می‌پردازه. جزئیات این گزارش رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
خبرگزاری‌ها از قول مقام‌های سازمان ملل می‌گویند که کاهش در کمک‌های چندین میلیونی آمریکا به آژانس امداد و رفاه این سازمان که به مصرف کمک به آوارگان فلسطینی میرسد، بر مسائل امنیتی تأثیر میگذارد و میتواند خدمات مهم بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و کمک‌های غذایی را با خطر توقف روبرو کند. مدیر آژانس خدمات سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که برای جبران کاهش کمک‌های آمریکا به کمک‌های جهانیان توسل خواهد جست. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه، سرزمینی که ساکنانش با 46% بیکاری دست به گریبانند، به کمک‌هایی که از طریق آژانس امداد سازمان ملل ارائه می‌شود متکی هستند. از بامداد چهارشنبه جمعی از خانواده‌های نیازمند فلسطینی با در دست گرفتن پلاکارت‌هایی در برابر دفتر امداد سازمان ملل در شهر غزه اجتماع کردند. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که فعلا 65 میلیون دلار از کمک‌های خود به آژانس امداد و رفاه سازمان ملل را متوقف می‌کند، ولی بخش دیگری از این کمک‌ها به میزان 60 میلیون دلار را در اختیار آژانس قرار خواهد داد. رویترز میگوید برای فلسطینیان که از تصمیم 15 آذر ماه رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر انتقال سفارت این کشور از تل اویو به اورشلیم یا بیت المقدس ناخشنود هستند، اوضاع به ویژه در نوار غزه دشوارتر خواهد شد. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی روز یکشنبه 24 دی ماه جاری در نشست شورای مرکزی فلسطین در رام الله که برای بررسی روند گفتگوهای صلح در پی تصمیم اخیر دونالد ترامپ تشکیل شده بود، زمان حاضر را لحظه سرنوشت ساز نامید و خواستار مشارکت تمام فلسطینیان در این امر شد.
هذه لحظه مصيريه تستدعي من كل فلسطيني أن يتداعى فورا.
محمود عباس گفت برای همه فلسطینیان واجب است که بدون تأمل به روند بحث درباره سرنوشت پایتخت فلسطین بپیوندند، پایتختی که او آن را ابدی توصیف کرد. او گفت اگر در عرصه سیاسی بحث کنیم، بیت المقدس پایتخت فلسطین است. اگر از دیدگاه مذهبی و یا جغرافی صحبت کنیم، بیت المقدس همچنان پایتخت فلسطین است. آقای عباس با تأکید بر مخالفت خود افزود که ما با آقای ترامپ و دیگران پاسخ منفی می دهیم و طرح او را نخواهیم پذیرفت. محمود عباس که ابو مازن نیز نامیده می شود، از عدم شرکت جهاد اسلامی و سازمان حماس در نشست رام الله هم ابراز ناخشنودی کرد و گفت که از این امر بسیار خشمگین است. او همچنین نخست وزیر اسرائیل را عامل شکست گفتگوها خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به هند سفر کرده بود روز دوشنبه متقابلاً رهبران فلسطینی را متهم کرد که با عدم شناسایی رسمی اسرائیل توقف گفتگوهای صلح را موجب شدهاند. نتانیاهو گفت مطالبی شنیده است مبنی بر اینکه ابو مازن ماسک‌ها را پاره کرده و حقیقت را فاش ساخته است و این حقیقت ساده را به افکار عمومی ارائه کرده مبنی بر اینکه بنیامین نتانیاهو سالها مخالف صلح بوده، در حالی که ریشه درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینیان تداوم خودداری آنها از به رسمیت شناختن اسرائیل در چارچوب هر گونه مرزی است. روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای گفته است که در پشت سخنان آتشین به نظر می‌رسد که رهبران فلسطین به بن‌بست رسیده‌اند و در حال شکست هستند. واشنگتن پست در اشاره به نشست رام الله اضافه کرد که پس از 48 ساعت بحث‌های آتشین و مذاکرات تلخ برای یافتن پاسخی رسمی به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در مورد تغییر محل سفارت این کشور که با درگیری‌های لفظی همراه بود، سرانجام گفته شد که صلح پیشنهادی به سود اسرائیل است و به این ترتیب آنچنان که تحلیلگران هم میگویند گفتگوهای صلح در حد گفتگو خواهد ماند. و در این میان رئیس آژانس امداد سازمان ملل میگوید که کاهش کمک‌های آمریکا بر زندگی 525 هزار کودک دانش آموز و 700 آموزشگاه آژانس برای کودکان فلسطینی و همینطور بر ادامه خدمات اولیه درمانی و بهداشتی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن شنیدید. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد که از نمایندگان دمشق و اپوزیسیون سوریه برای مذاکره در وین دعوت کرده است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر آمریکا از برجام خارج شود تحویل هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران منتفی خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر لزوم اصلاح توافق هسته‌ای و توقف برنامه موشکی ایران می‌گویند که تهران به هیچ وجه درباره برجام و برنامه موشکی مذاکره نخواهد کرد. باقر نمازی زندانی 81 ساله ایرانی آمریکایی به خاطر افت فشار خون و ریتم غیرعادی ضربان قلب از زندان اوین به بیمارستان فرستاده شد. یک مقام وزارت علوم و فناوری اطلاعات از آزادی بیش از 90% دانشجویان بازداشت شده به دنبال اعتراض‌های اخیر خبر داد. با گذشت بیش از 2 ماه از زمین لرزه در کرمانشاه، بر پایه گزارش هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی مجلس، مردم زلزله زده همچنان از کمبود کانکس‌های حمام و سرویس بهداشتی رنج می‌برند. آیت الله مکارم شیرازی از روحانیون نزدیک به محافظه‌کاران روز چهارشنبه از اظهارات حسن روحانی درباره معصومین انتقاد کرد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز گفت برنامه موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. عناوین خبرها رو شنیدید. ساعت 32 دقیقه و 40 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. بانک مرکزی ایران در گزارشی گفته است که اقتصاد ایران در نیم سال نخست سال جاری سال 96 به قیمت‌های ثابت سال 1390 حدود 4.5% رشد کرده. در رابطه با این گزارش سمیرا قرایی با احمد علوی تحلیلگر امور اقتصادی در سوئد گفتگوی انجام داده و در ابتدا از او پرسیده است که معنای این رشد چیست و تأثیر اون بر زندگی مردم چگونه بوده است. احمد علوی:
البته در مورد نرخ‌های رشدی که عرضه میشه از سوی بانک مرکزی همواره اختلاف وجود داره، چه با نرخ‌های رشدی که مرکز آمار ایران مطرح میکنه یا اون ارزیابی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس معمولاً قضاوتی داره در مورد این آمار. اما اگر همین آمار رو ما بپذیریم، بنا به این آماری که هست، به نظر میاد که رشد اقتصادی نیمه سال 4.5% به قیمت ثابت بود، یعنی پس از کسر تورم و آثار تورمی 4.5% اقتصاد ایران رشد داشته در تولید به اصطلاح ارزش افزوده. من تو باید به خاطر داشت که 4.5% فقط محصول 6 ماهه و بعید نیست که کل سال از این کمتر باشه. به چه دلیل؟ به دلایلی از قبیل همین تحولاتی که در عرصه سیاسی ایران اتفاق افتاد یا به دلایلی که ممکنه مربوط باشه به شوک‌هایی که از بیرون اقتصاد وارد میشه به اقتصاد ایران. منتها باید به خاطر آورد که این نرخ رشد اقتصادی البته قالبش نفتی است و هنوز اقتصاد ایران از یک رشد اقتصادی فراگیر که مربوط بشه به صنایع کوچک و متوسط در واقع محرومه. به همین دلیل هم رشد اقتصادی علارغم اینکه اقتصاد ایران رو 4.5% ممکنه در 6 ماه ببره جلو، منتها تاثیرش تو جنبه‌های دیگه زندگی مثل فرضاً بالا بردن سطح زندگی یا ایجاد اشتغال بسیار نامحسوسه. همزمان باید به خاطر داشت که بخشی از این رشد هم مربوط است به اینکه دولت با سیاستایی که داره به هر حال پول تزریق میکنه، پول نفس رو تزریق میکنه به اقتصاد ایران و این البته نوسان پذیره، به این معنا که از اون جهت که بازار نفت دارای نوسانه و از اون جهت که بازار نفت همواره با عدم اطمینان همراه است، معلوم نیست که نیمه دوم سال چه اتفاقهایی میفته.
آقای علوی، به تزریق پول نفت اشاره کردید. یکی از انتقادهایی که به دولت آقای روحانی وارد هست همین مسئله افزایش نقدینگی هست. آیا افزایش نقدینگی در تعارض قرار میگیره با رشد اقتصادی یا خیر؟
خب با افزایش تزریق نقدینگی دولت میتونه با اون سیاست‌های پولی که داره در کوتاه مدت به هر حال رشد اقتصادی رو بالا ببره، منتها از نظر بلند مدت این منفی خواهد بود به خاطر اینکه مشکلات رو به آینده محول میکنه و پنهان میکنه. رشد اقتصادی میتونه مثبت باشه که درونزا باشه و ناشی از تولید ارزش افزوده باشه به وسیله مؤسسات و بنگاه‌هایی که به طور کیفی کار میکنن و میتونن اشتغال ایجاد بکنن و دولت هم اگه قرار پول رو تزریق بکنه باید پول مالیات ها باشن. اگر نقدینگی که الان تزریق میشه و اغلب به وسیله وام از بانک مرکزی تامین میشه، این مشکلات رو پنهان میکنه، به آینده میندازه اما مشکلات رو حل نمیکنه. و انتقادهایی که به دولت هست برای اینکه نقدینگی افزایش پیدا میکنه بسیار موجهه، از این جهت که یک بار تورمی پنهانی رو ایجاد میکنه در اقتصاد ایران که به محض اینکه بعداً شرایط آماده بشه خواهد ترکید و نرخ تورم بالا خواهد رفت. کما اینکه ما الان نشانه‌هایی از افزایش تورم رو در سال‌های آینده می‌بینیم و دولت با سیاست‌های انقباضیش بوده که تا الان یا سیاست‌های دیگه تونسته جلوش رو بگیره.
پس آقای علوی، اینطور که شما میگی در اقتصاد نفت محور ایران این ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته؟
خب البته به خاطر اینکه رشد اقتصادی در ایران یک رشد رانتی و نفتیه، به این معناست که نفت به اصطلاح ایران فروخته میشه که جزء منابع طبیعیه و این رشد در اونجا نیست که با خلاقیت و ایجاد یک ایده ها و فناوری نو ما بتونیم فرضاً با گرفتن بازارها در عرصه بین المللی رشد ایجاد بکنیم، بلکه این رشد برونزاست و رانتی است، به این معنا که نفت ارزان فروخته میشه در خارج، منابع طبیعی ایران فروخته میشه در خارج، منابع نقدینگی فراهم میشه و این نقدینگی به بهای اندکی واگذار میشه به مؤسسات بزرگ دولتی، شرکت‌های بزرگ دولتی که نه رقابتی هستن نه خلاق هستن و اونها این رشد رو ایجاد میکنن. و الان در شرایط فعلی همینجور که گفتم رشد اقتصادی ایران فراگیر نیست، یعنی یک مؤسسات معینی هستن که از حمایت دولت و از پول نفت بهره میبرن و اونها در واقع پشت این رشد اقتصادی هستن و این رشد ثمره خلاقیت یا ایجاد بازار برای کالای غیر نفتی نیست.
تحلیل اقتصادی احمد علوی رو میشنیدید درباره وضعیت اقتصادی ایران. به خاورمیانه میریم. استفان دیمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، روز چهارشنبه از نمایندگان اپوزیسیون و دولت سوریه دعوت کرده که در روزهای 25 و 26 ژانویه، 5 و 6 بهمن در وین گرد هم بیان. در گفتگویی که با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه داشتم، ابتدا از او پرسیدم که هدف دیمیستورا از این دعوت ناگهانی چه میتونه باشه. علی صدرزاده:
آقای دیمیستورا به عنوان نماینده سازمان ملل در پی این هست که فعالیت‌های سازمان ملل رو برای نجات مصالحه یا مذاکرات صلح سوریه رو که در به اصطلاح در تحت حمایت سازمان ملل انجام میگیره نجات بده، چون یه رقیبی هم پیدا شده برای سازمان ملل همونطور که میدونید، و اون مذاکرات سوچی هست در روسیه که آقای پوتین سعی میکنه اونجا هم به اصطلاح یک محفلی درست کنه برای پیدا کردن راه حل سیاسی برای سوریه. به هر حقیقت رقابتی که به این دو هست بین سازمان ملل و روسیه باعث شده که آقای دمیستورا اعلام بکنه که هفته آینده مخالفین و نماینده دولت اسد هم در اونجا در وین شرکت بکنن. ولی اینکه اولا از طریق اپوزیسیون کسی اونجا بره ما نمیدونیم، اینکه آقای اسد بخواهد اونجا بره و واقعا اعتقادی به صلح داشته باشه اون هم نمیدونیم، و اینکه اگر اصولا چنین مذاکراتی یا جلسه انجام بشه به صلح انجام میسر بشه، یعنی موفقیتی داشته باشه، اون هم بسیار بسیار مورد سوال هست. به هر حال فعالیتی است که آقای دمیستورا میکنه برای اینکه اگر بشه لااقل به صورت سوری فعالیت‌های صلح سازمان ملل رو نجات بده در رقابتی که با فعالیت‌هایی که در روسیه و در سوچی انجام می‌گیره.
اتفاقا نشست سوچی قرار هست که چند روز بعد از این نشست وین روزهای 29 و 30 ژانویه برگزار بشه.
کاملا درسته، همونطوری که گفتم آقای پوتین هم تشخیص داده که راه حل نظامی همه مسائل سوریه رو حل نمی‌کنه، در پی این هست که اون هم یک برنامه صلحی ولی با شرایط خودش یا در حقیقت با نیروهای مخالف اسد، ولی نه اون مخالفی که خواهان سرنگونی اسد هستن، از طریق یک چنین به اصطلاح مصالحه‌ای بین اسد و بخشی از نیروهای مخالفینی که تا حدودی قابل تحمل بودن تا به حال، اونجا هم یک راه حل سیاسی پیدا بکنه. ولی من فکر میکنم که نه مذاکرات سوچی و نه مذاکرات به اصطلاح سازمان ملل چه در ژنو چه در وین شانس چندان موفقیتی داشته باشند، چون مسائل در سوریه این روزها به خصوص داره از نظر نظامی بسیار بحرانزا میشه و در حقیقت از نظر نظامی همه در پی این هستند که هر کدوم راه حلی برای خودشون پیدا کنند.
آقای اسدزاده، همونطور که اشاره کردید اوضاع داخلی سوریه این روزها خیلی پرتنش هست و اختلافات شدیدی وجود داره بین به خصوص ترکیه و آمریکا بر سر اون نیروهایی که قرار هست آمریکا در مرز سوریه تشکیل بده که عمدتاً هم از نیروهای کرد تشکیل شدن. در یک چنین اوضاعی چگونه شما وضعیت رو میبینید؟
وضعیت سوریه دوباره شدیداً بحرانی شده در دو هفته اخیر. از یه طرف نیروهای دولتی، نیروهای اسد و هم پیمانانش، این نیروهای تحت فرماندهی ایران، حزب الله و گروهایی که تحت فرماندهی ایران هستند، و نیروی هوایی روسیه سعی میکنن که استان ادلیب رو که آخرین استانی است که دست مخالفین هست پس بگیرن و اونجا زد و خوردهای بسیار بسیار شدیدی هست. و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از اواسط ماه دسامبر، یعنی در حقیقت حدود یک ماه قبل تا به حال، حدود 210,000 نفر از مردم این استان مجبور شدند که فرار کنند و به ترکیه برند. در این حال حملات بسیار بسیار شدیدی علیه قوطی شرقی در نزدیکی های دمشق هست. همونطور که میدونید قوطی شرقی در دست مخالفین هست و با هر قیمتی دولت سوریه سعی میکنه که اونجا رو از دست مخالفین پس بگیره، منطقی که در حدود 40,000 غیر نظامی زندگی میکنن. و از طرف دیگه ما مشکل بسیار بسیار بزرگی در شمال سوریه داریم که اون داره تبدیل به یک بحران به اصطلاح حتی بین المللی میشه. همونطور که میدونید آمریکایی‌ها اعلام کردن در حدود 30,000 نفر از کردها و عرب ها رو، ائتلافی از بین کردها و عرب ها هست ولی اکثریتش کردها هستن، در شمال سوریه برای مبارزه با داعش تشکیل بده و اونها رو مسلح بکنه. ولی در این حال این مسئله به مذاق ترک ها اصلا خوش نمیاد. آقای اردوغان اعلام کردی که ما به زودی به استان افرین حمله میکنیم و به هر قیمتی شده جلوگیری میکنیم از تشکیل چنین نیروی 30,000 نفری در امتداد مرزمون که اکثرا کردهایی خواهند بود که نزدیکی هایی با پیکاکای ترکیه خواهند داشت. امروز هم وزیر امور خارجه ترکیه که در ونکوور کانادا بوده و اخیرا برگشته به ترکیه اعلام کرده که ما به آمریکا و به بقیه گفتیم که حرکت خواهیم کرد به طرف شمال سوریه و اونجا رو اشغال خواهیم کرد. من نخواهیم گذاشت که یک نیروی کرد در اونجا تشکیل بشه. در این حال این عمل آمریکا یک جوری بین مخالفین هم، مخالفینی که وابسته به عربستان سعودی هستن، اختلاف به وجود آورده. اونا معتقدند که تشکیل چنین نیروی مسلحی توسط آمریکا باعث تجزیه سوریه خواهد شد. اینه که هر طرف که آدم نگاه میکنه در اطراف مسائل سیاسی و نظامی اونقدر پیچیده شده که من فکر میکنم که جلسات صلح ویان و یا سوچی تحت شعاع این مشکلات بسیار بزرگی است که این هفته های اخیر در سوریه به وجود اومده.
نظرات علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. به آلمان می رویم که محاکمه یک ایرانی به اتهام فرستادن یک دستگاه ماشین چاپ به ایران برای تولید اسکناس تقلبی در فرانکفورت آلمان آغاز شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از شهرام میریان می شنوید.
دادگاهی در شهر فرانکفورت یک بازرگان ایرانی را مقصر شناخت. با این جمله خبرگزاری آلمان به ماجرای دستگیری و محاکمه این شخص پرداخته و نوشته این بازرگان 41 ساله متهم است مواد خام و یک دستگاه ماشین عظیم چاپ برای تولید اسکناس‌های تقلبی راهی ایران کرده. دادستانی آلمان نیز این شخص را متهم کرده که قوانین و مقررات صدور کالا به خارج را زیر پا گذاشته. او اما در نخستین روز محاکمه درباره اتهام وارده سخنی نگفت و تنها وکیل مدافعش یادآور شد که موکل او اطلاعی از این موضوع نداشته که ماشین چاپ ارسالی مورد استفاده سازمانی که به عنوان تندروی اسلامی ردبندی شده قرار گرفته. خبرگزاری آلمان در ادامه افسوده پس از قرائت کیفرخواست با 8 اتهام جداگانه، دادگاه فرانکفورت کار خود را با ارائه نوشته‌های فراوانی که پیش از این از طریق اینترنت میان فرد متهم و طرف‌های تجاریش در ایران رد و بدل شده بود آغاز کرد. محاکمه این بازرگان ایرانی که حتی نام کوچک او نیز اعلام نشده در حالی جریان دارد که در 29 آبان ماه امسال سایت خبری بخش فارسی صدای آمریکا در گزارشی نوشت نیروی قدس سپاه پاسداران دست‌اندرکار چاپ اسکناس تقلبی در یمن است. از این رو وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای که این امر را برای نیروی قدس تسهیل کرده در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در این گزارش نام 2 فرد و 2 شرکت در ایران و 2 شرکت دیگر در فرانکفورت ذکر شده که عبارتند از شرکت رایان و مدیر عامل آن رضا حیدری، شرکت تجارت الماس مبین و مدیر عامل آن محمود سیف، هر دو در تهران، و 2 شرکت دیگر با 2 آدرس در آلمان به مدیریت رضا حیدری. خبرگزاری فرانسه هم 2 ماه پیش به نقل از وزارت خزانه داری آمریکا گزارش داد چاپ اسکناس‌های جعلی در یمن برای استفاده نیروی قدس شاخه مرزی سپاه پاسداران در اختیار این نیرو قرار گرفته. اینکه آیا ارتباط مستقیمی میان تحریم این شبکه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا و محاکمه بازرگان 41 ساله ایرانی در شهر فرانکفورت وجود دارد و یا نه هنوز به درستی روشن نیست. به گزارش خبرگزاری آلمان این بازرگان 41 ساله ایرانی بین تابستان سال پیش و اردیبهشت ماه امسال از قرار معلوم در 8 مورد یک دستگاه ماشین چاپ و مقداری مواد خام برای نیروی قدس سپاه ارسال کرده. بر پایه همین گزارش محاکمه این بازرگان ایرانی پس از پشت سر گذاشتن 12 جلسه 1.5 ماه دیگر در دادگاهی در شهر فرانکفورت پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما پس از غرق شدن نفتکش ایرانی سوچی، حالا آلودگی نفتی دریا در منطقه غرق شدن این کشتی موجب نگرانی شده است. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
اداره دولتی امور اقیانوسی چین یک لکه را به طول 18 کیلومتر در شرق محلی که تانکر سانچی غرق شد و لکه دیگر را به طول تقریبا 15 کیلومتر در جنوب غرب آن نقطه گزارش کرده است. اداره دولتی امور اقیانوسی چین همچنین گفته لکه نفتی دیگری با شعاعی حدود 5 کیلومتر از نقطه غرق شدن کشتی به سوی شمال رو به گسترش است. به گفته رادیوی ملی چین، مرکز جستجو و نجات دریایی شانگهای تلاش‌های گسترده برای یافتن 29 خدمه ناپدید شده کشتی را که گفته می‌شود جانشان را از دست دادند متوقف کرده و اقدامات جهت پاکسازی سطح آب را آغاز کرده است. در این میان صندوق جهانی حیات وحش نشت سوخت از تانکر را برای پستانداران دریایی، ماهی‌ها، لاک‌پشت‌ها و پرندگان دریایی سمی اعلام کرده و افزوده است مقامات برای مهار لکه‌های نفتی با زمان رقابت می‌کنند. سازمان گرین پیس صلح سبز با اشاره به اینکه منطقه محل تولید مثل و تخم‌گذاری انواع جانداران دریایی است، هرچند گفته چون بیشتر میعانات سبکی که نفتکش حمل می‌کرده به نظر می‌رسد در هفته پیش از غرق شدن کشتی سوخت شده، لکه های باقی مانده سوخت نباید منجر به تشکیل لایه غلیظ نفت سیاه شود که در اغلب نشت های فاجعه بار زیست محیطی معمول است. به گفته اداره امور دریایی چین، نشت نفت احتمالاً توسط باد و جریان امواج به سمت شمال حرکت خواهد کرد، گرچه آن اداره خاطر نشان کرده است پیچیدگی جریان امواج پیشبینی دقیق مسیر آن را دشوار می کند. وزارت محیط زیست ژاپن گفته است احتمال چندانی نمی بیند که نشت نفت به سواحل ژاپن برسد، جایی که می تواند بیشترین آسیب زیست محیطی را به بار آورد. گارد ساحلی ژاپن روز چهارشنبه پس از مشاهده منطقه با یک کشتی گشتی و یک هواپیما در بیانیه‌ای لایه نفتی را شناور در منطقه‌ای به طول حدود 35 کیلومتر و عرض 28 کیلومتر و ضخامتی بین 200 تا 300 متر برآورد کرد و افزود در حال پخش و ناپدید شدن است. کشتی نفتکش سانچی که 16 دی حدوداً در 300 کیلومتری شرق شانگهای با یک کشتی باری هنگ کنگی برخورد کرد، حدود 136 هزار تن یا تقریباً 1,000,000 بشکه میعانات گازی نوعی نفت خام فوق سبک شدیداً قابل اشتعال را حمل می کرد. پس از غرق شدن کشتی، وزارت راه و شهرسازی ایران گفت امیدی برای زنده یافتن سرنشینان کشتی وجود ندارد. کشتی نفتکش سانچی با 32 خدمه که 30 تن ایرانی و 2 تن بنگلادشی بودند، سفرش از ایران به مقصد کره جنوبی را آغاز کرده بود که در جریان عملیات نجات پیکر 3 تن از خدمه کشتی پیدا شد. از غرق شدن کشتی بزرگ نفتکش سانچی به عنوان وخیمترین فاجعه در نوع خود طی دهه‌های اخیر یاد شده است. وزارت حمل و نقل چین روز چهارشنبه در بیانیه عنوان کرد تیم بازیابی محل لاشه کشتی در عمق 115 متری زیر سطح دریا را شناسایی کرده است و برای فرستادن ربات‌های زیردریایی جهت کاوش آن آماده می‌گردد.
نگرانی ها ناشی از آلودگی نفتی غرق شدن نفتکش سانچی گزارشی بود از بکتاش خمسپور. در همان منطقه دولت های کره شمالی و کره جنوبی در یک حرکت بی سابقه اعلام کردند که در مراسم گشایش المپیک زمستانی امسال ورزشکاران دو کشور به اتفاق یکدیگر رژه خواهند رفت، ولی در همون حال خبرگزاری ها میگویند که کره شمالی به لجاجت با تصمیم های تحریمی سازمان ملل و عدم استقبال از هر گونه مذاکره برای حل بحران اتمی ادامه میده. بیشتر بشنویم در گزارشی از نادر صدیقی.
روز چهارشنبه اعلام شد که المپیک زمستانی امسال در نخستین روز خود شاهد یک رویداد سمبولیک ولی تاریخی خواهد بود. رویدادی که بازتاب دهنده چرخشی مهم در روابط دو دولت کره شمالی و جنوبی تلقی شده و برای نخستین بار ورزشکاران شمال و جنوب در مراسم گشایش المپیک زمستانی به همراه یکدیگر حاضر خواهند شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس که این خبر را از قول مقام‌های کره جنوبی مخابره کرده میگوید که رژه ورزشکاران دو کشور در لوای یک پرچم مشترک انجام خواهد شد و اجرای چنین تصمیمی به توافق کمیته بین المللی المپیک منوط است. چون هل سونگ معاون وزیر وحدت کره در کابینه کره جنوبی در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها در منطقه غیر نظامی بین دو کره گفت که کره شمالی هیئت بلندپایه‌ای متشکل از اعضای کمیته ملی المپیک، ورزشکاران و بیش از 250 گروه مشوق ورزشکاران به المپیک زمستانی خواهد فرستاد. پیش از این مقام کره جنوبی، وزیر وحدت دو کره به رفع دشواری‌های موجود از راه‌های سیاسی تاکید کرد. آقای چون میون گیون اظهار داشت که دو کره توافق کردند مسائل موجود از راه دیالوگ حل شود. از سوی کره شمالی نیز رئیس کمیته وحدت مسالمت‌آمیز دو کره گفت که سلاح‌های استراتژی این کشور مانند بمب‌های اتمی و هیدروژن و موشک‌های بالستیک فقط به سوی آمریکا هدف گرفته شده و نه کره جنوبی. اسوشیتد پرس میگوید اگرچه این گفتگوها و تصمیم‌ها نخستین گام مثبت در دو سال اخیر در گرم شدن روابط سئول و پیونگیانگ محسوب می‌شود، ولی ژاپن به ویژه هشدار داده که نباید در دام فریب تهاجم جذاب کره شمالی اسیر شد، چرا که رهبران این دولت کمونیستی توقف گسترش برنامه‌های اتمی و موشکی خود را مردود می‌دانند و به آنها ادامه می‌دهند. وزیر خارجه ژاپن که در گفتگوهای ونکوور با وزیران خارجه آمریکا، کانادا و کره جنوبی شرکت کرده بود، روز چهارشنبه اظهار داشت که زمان برای کاستن از فشارها علیه کره شمالی هنوز نرسیده است. او یادآور شد که حکومت پیونگیانگ به رغم فشارهای تحریمی شورای امنیت موشک‌های خود را بر فراز ژاپن پرواز داد. و اما آخرین خبر این که بعد از ظهر چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که امیدوار است دشواری‌ها با کره شمالی بتواند به صورت صلح‌آمیز حل شوند. او در همان حال افزود که محتمل است که اینچنین نشود. آقای ترامپ گفت مطمئن نیست که گفتگو با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به یک نتیجه معنادار بیانجامد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن استقبال از نقش چین در ماجرای کره شمالی گفت که چین کمک‌های فراوانی می‌کند ولی می‌تواند بیش از این تأثیرگذار باشد. خبرگزاری رویترز که این گزارش اختصاصی از سخنان آقای ترامپ را مخابره کرده، از قول رئیس جمهوری آمریکا اضافه می‌کند که کره شمالی هر روز به توانایی پرتاب موشک‌های حامل سلاح اتمی به سوی ایالات متحده نزدیک‌تر می‌شود. آنها اگرچه هنوز به این نقطه نرسیده‌اند، ولی نزدیک می‌شوند. رئیس جمهوری آمریکا این خبر را هم تایید کرد که حمله پیشگیرانه علیه کره شمالی در دست بررسی است. آقای ترامپ در مورد روسیه نیز اظهار داشت که دولت پوتین به پیونگیانگ کمک می‌دهد. رویترز در گزارش دیگری گفته است که کره شمالی پیشنهاد گفتگو بر سر تحریم‌ها را رد کرده و آن را حرکت تحریک‌آمیز ایالات متحده نامیده است.
مذاکرات دو کره و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
در نخستین مسابقه نیمه نهایی از بازی‌های بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران، تیم بسکتبال شهرداری تبریز با نتیجه 81-75 نفت آبادان را در تبریز شکست داد. بازی دوم میان دو تیم نیز امروز پنجشنبه باز هم در تبریز برگزار خواهد شد. بازی‌ها 3-5 است. امروز همچنین اولین بازی نیمه نهایی میان تیم‌های بسکتبال مهرام و پتروشیمی در ماهشهر برگزار خواهد شد. هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز با 4 مسابقه آغاز می‌شود. در تبریز تیم بدون سرمربی تراکتورسازی با سایپای علی دایی روبروست. تراکتورسازی که یحیی گل محمدی سرمربی خود را کنار گذاشته 11 است و سایپا 7. زوباهن اصفهان میزبان نفت آبادان است. زوباهن 4، نفت 9. در بوشهر پارس جنوبی جم و استقلال خوزستان بالا و پایین جدول در برابر هم قرار می گیرند. پارس جنوبی 3 است و استقلال خوزستان 14. اما مهمترین بازی که پیشبینی می شود بیشترین تماشاگر را هم داشته باشد در ورزشگاه آزادی میان پرسپولیس صدر جدولی و گسترش فوراد میان جدولی برگزار می شود. دیداری که از دیدگاه برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس پیکاری دشوار است. می‌دانم که یک تیم بسیار سازمان یافته در انتظار ماست. بقیده من گسترش فولاد سخت می‌بازد. فرشاد فراحت‌زاده مربی گسترش فولاد تبریز هم که در غیاب فیروز کریمی در نشست خبری شرکت کرده بود، تلویحاً از یک بازی دفاعی سخن می‌گفت.
ما سعی میکنیم که اول گل نخوریم، یعنی هر تیمی من فکر میکنم که جلوی پرسپولیس تو این شرایط قرار بگیره سعی میکنه که گل نخوره.
دیدار پرسپولیس گسترش فولاد تبریز ساعت 3:30 بعد از ظهر در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. 4 بازی هم می ماند برای فردا جمعه. هفته 18 رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های ایران با پیروزی تیم های پیکان، بانک سرمایه، خاتم اردکان، شهرداری ورامین، کاله مازندران و سایپا پایان یافت. به این ترتیب تا کنون 4 تیم بانک سرمایه، شهرداری تبریز، سایپا و پیکان برای بازی های پلی آف انتخاب شده اند و 4 تیم دیگر هفته های آینده معلوم خواهند شد. و در مرحله 1/4 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه های اسپانیا، از ساعتی پیش تیم بارسلون در زمین اسپانیول به مصاف این تیم رفته است که این بازی که دیدار رفت دو تیم است همکنون ادامه دارد. اما پیش از این بازی در مادرید تیم سویا 2-1 اتلتیکو مادرید را شکست داد.
با خبرهای ورزشی که از حبیب روشنزاده شنیدید به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.